راهی کرده زورخانه، درمانگاه، حمام، مسجد و کارگاه‌های تولید محصولات و صنایع دستی نیز وجود داشته که پس از سال‌ها از بین رفته است. در ابتدا این زندان 192 اتاق و گنجایش 800 زندانی را داشته است. در سال‌ها بعد و در زمان پهلوی دوم زندان قصر توسعه زیادی پیدا کرد و بخش‌های مختلفی به آن اضافه شد. پس از انقلاب اسلامی ایران، این زندان به محل حبس زندانیان غیر سیاسی تبدیل شد. ورودی باغ موزیم قصر در حال حاضر دروازه بزرگ فلزی است که در گذشته دروازه چوبی جای آن قرار داشته است. وارد محوطه باغ موزیم که می شویم، در مقابل خودمان جوی زیبای آبی را می بینیم که انتهای آن به عمارت مارکوف می رسد. این ساختمان در گذشته زندان اصلی بوده و مساحتی در حدود 8800 متر مربع داشته است. در حال حاضر این مکان از فضاهای متنوعی همچون مرکز اسناد، تصاویر و اشیای تاریخی، نمایشگاه، گالری موسیقی، کافه گالری و سالن اجتماعات چند منظوره تشکیل شده است. اصلی مارکوف بنای لوزی شکل است. آن پهلوی دو بازو به آن اضافه شده است. ساخت تنها 4 برج نگهبانی تمامی بخش‌های مختلف زندان زیر نظر نگهبانان قرار بگیرد. برخی از بندهای زندان مارکوف تبدیل به غرفه‌هایی برای بازدید شدند و در هر کدام اسناد و یادگارهایی از تاریخ معاصر ایران به نمایش گذاشته شدند. یکی از جالب‌ترین غرفه‌ها سلولی است که در آن گوشی‌های قدیمی از سقف آویزان شدند و هنگامی که یکی از آنها را نزدیک گوشمان بگیریم، فرمان مظفرالدین شاه قاجار با صدای خودش خوانده می‌شود. در بخش بیرونی ساختمان نمایشگاهی از ماشین‌های تاریخی وجود دارد که بسیاری از آنها ماشین‌های افراد مشهور و سیاستمدار معاصر ایرانی هستند و در کنار این نمایشگاه شعبه‌ای از کافه لغانته قرار دارد، کافه‌ای که لقب اولین‌ها را با خود به همراه دارد. این کافه در زمان مشروطه اولین کافه ایران بوده که در آن بسیاری از سیاستمداران و اندیشمندان گرد هم می‌آمدند. کافه لغانته فضای تاریخی دارد و در آن میتوان علاوه بر استراحت با بخشی از تاریخ معاصر ایران نیز آشنا شد. علاوه بر آن کافه دیگر در انتهای عمارت وجود دارد که به کافه مارکوف شهرت دارد و در آن نمایشگاه های موقت بسیاری به صورت مرتب برپا می شود. گالری باغ موزیم قصر نیز در ساختمان مارکوف قرار دارد. این گالری قابلیت به نمایش دادن بیش از 400 تابلو را دارد. نورپردازی و طراحی مناسب از جمله ویژگی‌های این گالری است. کمی جلوتر در سمت راست محوطه بیرونی، ساختمان زندان سیاسی با مساحت در حدود 5000 متر مربع قرار دارد که روایتگر تاریخ انقلاب و مبارزان انقلاب اسلامی است. این ساختمان نیز شامل زندان‌ها، کتابخانه، مرکز مطالعات و موزیم است. یکی از بخش‌های جالب در این قسمت راهروی است که به سالن ملاقات می‌رسد. در این بخش تلاش شده تا فضاسازی مناسب انجام شود و صدای زندانیان در پشت باجه به هنگام ملاقات با خانواده هایشان ضبط شده و پخش مکرر این نجواها باعث شده تا روح این اتاق و لحظه شیرین ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به خوبی قابل لمس باشد.
باغ موزه قصر تو انتهای خیابان شهید مطهری و داخل خیابان پلیس قرار گرفته. این موزه بخش‌های مختلفی داره که یکی از این بخش‌ها ساختمان زندان سیاسی موزه است.
اینجا تعدادی سلول هست که این سلول‌ها سلول‌های انفرادی است. زندانیایی که از کمیته مشترک به وقتی اونجا کارشون تمام می‌شد، بازجویی و اینها تمام می‌شد، وقت پرونده‌شون تکمیل می‌شد، منتقل می‌شدن به اینجا.
ساختمان زندان سیاسی با مساحتی در حدود 5000 متر مربع دارای فضاهای گوناگون و متنوعیه که روایتگر تاریخ انقلاب و مبارزان انقلاب اسلامیه.
یکی از نقاطی که در این زندان خیلی حائز اهمیت است، اتاق ملاقات است. دو ردیف نرده فلزی بود، زندانی در پشت یک نرده، خانواده در پشت نرده بعدی، و این بین که ما هستیم ماموری قدم میزد که کنترل کنه صحبت زندانی و خانواده شو.
دیوارها گاهی مثل برگ‌های دفتر تاریخ، بیانگر تلخ و شیرینی‌های روزگار. دیوارهای بلند زندان قصر هم روزگاری حد فاصله بین آزادی و اسارت بودند. آزادی مردان و زنان آزاده تاریخ مرز و بوم، انسان‌های مبارزی که فریاد عدالت خواهیشون نه تنها از بلندای این دیوارها بلکه در سراسر گیتی تنین انداز شد.
یکی دیگر از دیدنی‌های باغ موزیم هواپیمایی است که در محوطه ورود باغ جلب توجه می‌کند. باید گفت این اولین هواپیمایی است که در ایران به پرواز برآمده است. در سال 1913 میلادی در زمان احمدشاه قاجار، خلبانی لهستانی به نام کوزمینسکی به دنبال هدفی مالی قطعات یک هواپیمای مدل بلریو 11 را از روسیه به ایران و بندر انزلی آورد. سپس برای اجرای حرکات نمایشی قطعات آن را در تهران سراهم کرد و به این ترتیب اولین هواپیما در ایران به پرواز درآمد. این هواپیما اکنون در باغ موزیم قصر نگهداری می شود. فضای پشتی باغ موزیم نیز در نوع خود جالب توجه است. عمارت کلاه فرنگی که بازمانده از زمان قاجار است در این قسمت قرار دارد. این عمارت دارای یک پلان 8 ضلعی منتظم است و گچبوری های زیبا در سقف و دیواره های آن به کار برده شده است. زندان در تمام فرهنگ‌ها و کشورهای دنیا به عنوان یکی از بدترین و نامناسب‌ترین فضاها شناخته می‌شود، جایی که انسان را به بند می‌کشند و بزرگترین نعمت زندگی یعنی آزادی را از او می‌گیرند. جدا از حبس کردن مجرمان و تبهکاران، افرادی هم هستند که سرشناسان عالم ادب و سیاست محسوب می‌شوند و فقط به جرم داشتن اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و فعالیت‌های سیاسی در زندان حبس شدند. زندان قصر نیز در خود زندانی شدن افراد انقلابی و سیاسی بسیاری را دیده است. از زندانیان انقلابی این زندان می توان با چهره هایی مانند آیت الله طالقانی، مهدوی کنی، محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله سید علی خامنه ای، مرتضی مطهری، باهنر، محمد جواد تندگویان، مرضیه دباغ و بسیاری دیگر اشاره کرد که به دلایل افکار آزادی خواهانه و ضد استکبار در دوره حکومت پهلوی مدتی را در زندان قصر زندانی بودند. دوستان، زندان قصر علاوه بر زندانیان انقلابی و سیاسی، نویسندگان و شاعران محبوس بسیاری را نیز به خود دیده است که به دلیل افکار و شعرها و نوشته‌های سیاسی خود به زندان قصر در زمان پهلوی اول و دوم افتادند. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید و برنامه امروز را شنیدید جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدار. Bye.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. بیش از 100 هزار مهاجر افغانستانی در 3 هفته گذشته از پاکستان اخراج شده و خاک این کشور را ترک کردند. وزارت داخله پاکستان اعلام کرد از ابتدای آوریل تا کنون بیش از 100 هزار مهاجر افغانستانی در اجرای دور دوم طرح اخراج پناهجویان افغانستانی ناگزیر به ترک این کشور شدند. افزون بر این 800 هزار مهاجر افغانستانی نیز کارت اقامت معتبر از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اختیار دارند، اما مهلت اقامت این افراد در پاکستان نیز در ماه‌های آینده به پایان خواهد رسید. این در حالی است که بر اساس آمارهای 1,300,000 مهاجر افغانستانی به صورت غیر قانونی در خاک پاکستان زندگی می کنند. در روزهای اخیر موضوع مهاجران یکی از مهمترین محورهای گفتگوهای پی در پی مقامات طالبان و پاکستان بوده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان شماری از پناهجویان افغانستانی دارای کارت شناسایی معتبر پناهندگی را از این کشور اخراج کردند. منابع محلی در شهر وحدت تاجیکستان به رسانه‌ها گفتند که نیروهای امنیتی این کشور روز دوشنبه 47 پناهجوی افغانستانی را که از کمیساریای عالی سازمان ملل مدارک معتبر پناهندگی دریافت کرده بودند از تاجیکستان بیرون راندند. با گفته این منابع، شماری از این پناهجویان به مقر امنیتی شهر وحدت فراخوانده شدند و در آنجا پس از ضبط مدارک این افراد آنها را با دو موتر به مرز منتقل کردند. همچنین تعداد دیگر از پناهجویان در سطح شهر به دست نیروهای امنیتی تاجیکستان توقیف و به افغانستان بازگردانده شدند. گفته می شود بیشترین افراد رانندگان و مالکان موتورهای تاکسی در شهر وحدت بودند. شهر وحدت که در 20 کیلومتری شرق دوشنبه واقع شده، تنها منطقه است که دولت تاجیکستان در آنجا به پناهجویان افغانستانی اجازه اقامت داده است. رسانه‌های افغانستانی اخیراً از تشدید روند اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان خبر دادند. تا کنون نهادهای بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل واکنشی به این رویدادها نشان نداده است. رئیس ضد حریق وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان در سفرش به ولایت کنر ایجاد تشکیلات ضد حریق را در چوکات فرماندهی امنی ولسوالی های اسمار و چوکی این ولایت اعلام کرد. همکارم آصف شینواری گزارش می دهد.
برای نخستین بار تشکیلات مربوط به اداره ضد حریق در دو ولسوالی ولایت کنر به فعالیت آغاز نمود. مسئولان می گوید هدف از ایجاد تشکیلات ضد حریق در این ولسوالی ها مسئولیت دارایی های مردم و بیت المال و همچنان فراهم نمودن فرصت ها برای سرمایه گذاری می باشد. حافظ نورالله انصار رئیس ضد حریق وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان در سفرش به ولایت کنر ایجاد تشکیلات ضد حریق را در چوکات فرماندهی امنیه ولسوالی های اسمار و چوکی آن ولایت اعلام نمود و گفت هدف از ایجاد تشکیلات و آغاز فعالیت تیم های ضد حریق در این ولسوالی ها مسئولیت دارایی های مردم و بیت المال و همچنان اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران در ولسوالی های یاد شده می باشد.
یا فزیکی امنیت یا اطفایوی امنیت بیا آقا فانکوانه کولای شی سرمایه گذاری کولای شی خلق پزره خیچ والا دلتا زی کار وکم زمان مال و جان دوالا مامن دی.
رئیس ضد حریق وزارت امور داخله گفت در هر منطقه که امنیت فیزیکی و ضد حریق موجود باشد، امکانات زندگی آرام و همچنان سرمایه گذاری بیشتر فراهم می باشد. در این حال باشندگان ولسوالی های اسمار و چوکی ولایت کنر نیز از این اقدام حکومت استقبال نموده. می گوید جمعیت این ولسوالی ها با تناسب مناطق دیگر این ولایت بیشتر است و همچنان فعالیت های تجاری بیشتری در آن وجود دارد. آنها می گویند با آغاز فعالیت تیم های ضد حریق نه تنها این که سرمایه مردم مسون خواهد شد، بلکه سبب جلب سرمایه بیشتر در این ولسوالی ها خواهد شد.
منګړ بازار لرو ګنمیشت ولسوالی دا د نور ولسوالیو په مرکز کې واقع ده.
امارت اسلامي چې دا کوم فکر کړی دی چې دغه اداره د دوه ولسوالیو ته وسعت ورکړی دی، دا یو لوی ګام دی.
مسئولان محلي در ولایت کنر میګوي ولسوالی های اسمر و چوکی حیثیت مرکزیت برای ولسوالی های دیگر این ولایت را دارد و تیم های ضد حریق با آسانی می تواند در هنگام رویدادهای حریق رسیدگی نماید. قبل از ایجاد تیم های ضد حریق در ولسوالی های اسمر و چوکی تنها در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر تیم ضد حریق وجود داشت که در هنگام وقوع رویدادهای حریق در مناطق دوردست رسیدگی به آن خالی از مشکلات نبود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر ایران در کابل از نگارستان ملی افغانستان بازدید و برپایی نمایشگاه‌های هنری مشترک بین دو کشور تأکید کرد. علیرضا بیکدلی در بازدید از نگارستان ملی افغانستان که به همراه رئیس گروه هنر این نگارستان صورت گرفت افزود آماده است تا زمینه تدریس استادان هنرمند ایرانی را برای هنرمندان افغانستانی آماده کند. رئیس گروه هنر نگارستان ملی افغانستان نیز در این بازدید گفت افغانستان و ایران دارای مشترکات فرهنگی و هنری فراوانی هستند و هر دو کشور باید در گسترش هنر همکاری کنند. محمد لال منی برپایی نمایشگاه‌های هنری مشترک بین دو کشور را خواستار شد. نگارستان ملی افغانستان در سال 1983 با نام نگارخانه با 200 اثر نقاشی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی و کولاژ تشکیل شد. مذاکرات غیر مستقیم کارشناسان فنی ایران و آمریکا که قرار بود امروز چهارشنبه در عمان برگزار شود، به روز شنبه موکول شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت به پیشنهاد عمان و توافق هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا، جلسه مشورتی فنی دو کشور که قرار بود در چارچوب گفتگوهای غیر مستقیم در روز چهارشنبه برگزار شود، به روز شنبه آینده ششم ثور همزمان با حضور رؤسای هیئت‌های دو کشور موکول شد. همزمان شبکه خبری CNN اعلام کرد که ترکیب تیم فنی آمریکا برای مذاکرات غیر مستقیم با ایران متشکل از نمایندگانی از چندین نهاد دولتی آمریکا از جمله وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ خواهد بود. بر این اساس روز شنبه آینده سومین دور گفتگوهای سیاسی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و نخستین دور مذاکرات فنی بین دو کشور در پایتخت عمان برگزار خواهد شد. ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا را همچون هفته های پیش استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور غرب آسیا و ریاست هیئت ایرانی را سید عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور بر عهده خواهند داشت. دو طرف تا کنون نتیجه گفتگوها را سازنده توصیف کردند. دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به میزبانی عمان روز شنبه 23 حمل در مسقط و دور دوم گفتگوها نیز روز شنبه 30 حمل در شهر روم ایتالیا به میزبانی عمان برگزار شد. وزیر داخلی ایران با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و درباره ابعاد مختلف مناسبات دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران که روز گذشته در صدر هیئتی به تاجیکستان سفر کرده است، پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور، این دیدار مفصل را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت سلام و پیام دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران با امام علی رحمان ابلاغ شد و وی نیز متقابلا گفت سلام من را به برادرم دکتر پزشکیان برسانید. مومنی افزود رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار تأکید کرد در تعمیق و توسعه روابط در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری هیچ محدودیتی نداریم. وزیر داخل ایران افزود امام علی رحمان آمادگی کامل تاجیکستان را برای اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سفر دکتر پزشکیان اعلام کرد. مومنی ابراز امیدواری کرد مناسبات دو کشور با توجه به اشتراکات فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی دو کشور تعمیق شود. وزیر داخلی ایران در ادامه گفت یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه لغو روادید بین دو کشور بود که در گام اول برای سفرهای هوایی لغو شده است و مقرر شد در مرحله بعد با لغو روادید سفرهای زمینی زمینه سفر راحت برای شهروندان ایران و تاجیکستان فراهم شود. وزیر داخلی ایران افزود رئیس جمهور تاجیکستان همچنین پیام ویژه‌ای به این جانب داد تا به رئیس جمهور ایران منتقل کنم. وزیر داخلی ایران در پیامی به مناسبت سالگرد تأسیس سپاه پاسداران گفت سپاه پاسداران همواره نقش برجسته‌ای در دفاع از انقلاب و حفظ امنیت کشور ایفا کرده است. متن پیام اسکندر مومنی وزیر داخله ایران به این شرح است: سپاه پاسداران با اتکا به ایمان و اراده استوار همواره نقش برجسته‌ای در دفاع از انقلاب اسلامی، حفظ امنیت کشور، مقابله با تهدیدات و حمایت و یاری مردم در بحران‌ها ایفا کرده است. این نهاد پر افتخار با برخورداری از روحی جهادی، آمادگی کامل خود را برای خدمت به مردم شریف ایران و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان داده و اثبات کرده است. مؤمنی در ادامه پیام خود آورده است: بی تردید تداوم موفقیت‌های سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف مدیون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های همه کسانی است که در این نهاد مقدس فعالیت و در راه تحقق اهداف عالی کشور در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و اجتماعی تلاش می‌کنند. وزیر داخله ایران در این پیام می‌افزاید: امید است که با همدلی و همکاری بیشتر در سایه رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، و در راستای خدمت به مردم ایران عزیز، شاهد استمرار پیشرفت و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران باشیم. در پایان این پیام آمده است: این روز مبارک را که سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، از جانب خود و مجموعه وزارت داخله به فرمانده معظم کل قوا و همچنین فرمانده کل، فرماندهان نیروها و تمام پرسنل نهاد بزرگ سپاه تبریک و تهنیت عرض می نمایم. رؤسای بیش از 100 دانشگاه، دانشکده و مؤسسه علمی در آمریکا با انتشار بیانیه مشترکی مخالفت خود را با نحوه برخورد دولت دونالد ترامپ با نهادهای عالی آموزشی در این کشور ابراز کردند. این موضع‌گیری مشترک گروه‌های دانشگاهی و علمی در آمریکا به دنبال انتقاد دانشگاه هاروارد از دولت ترامپ به دلیل تهدید استقلال این دانشگاه اتخاذ شده است. دانشگاه هاروارد برای جلوگیری از مسدود شدن میلیاردها دلار بودجه فدرال توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و حفظ آزادی خود از دولت این کشور شکایت کرده است. ترامپ بودجه دولتی دانشگاه‌های مانند هاروارد، کلمبیا و سایر دانشگاه‌هایی که به عقیده وی در کنترل مسئله یهود سیتیزی در فضای دانشگاهی خود ناکام بودند را قطع کرده است. در شکایت این دانشگاه که در دادگاه فدرال در بوستون ارائه شد آمده است که ترامپ حمله گسترده‌ای را به بودجه تحقیقات پیشرفته در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا آغاز کرده است. دولت ترامپ از دانشگاه هاروارد خواسته که به همه گزارش‌های آن در مورد به اصطلاح یهود سیتیزی که از اکتبر 2023 تولید شده است دسترسی داشته باشد. دولت آمریکا سعی دارد مراکز معتبر آموزشی این کشور را با خود همسو کند. دانشگاه هاروارد در 14 آوریل با خواسته‌های بیشمار دولت ترامپ برای نظارت بر بدنه دانشجویی، هیئت علمی و برنامه‌های درسی این دانشگاه مخالفت کرد. دولت آمریکا این مطالبات را در تلاش برای مهار آنچه که تعصبات لیبرال این دانشگاه می‌پندارد مطرح کرده است. به دنبال خودداری این دانشگاه از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های دولت آمریکا، ترامپ اعلام کرد که 2.3 میلیارد دلار از بودجه فدرال برای این دانشگاه را قطع می‌کند. همچنین به مسئولان دانشگاه هاروارد هشدار داده شده است که در صورت تبعیت نکردن از خواسته‌های مطرح شده، مجموعاً 9 میلیارد دلار کمک‌های مالی فدرال و قراردادهای این دانشگاه در خطر تعلیق قرار خواهد گرفت. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:51 است. از همه شما التماس دعا داریم. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
0794-71-71-44 در افغانستان.
ما
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به دنیای شعر و ادبیات خوش آمدین و یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق که در آن با معرفی حافظ شیرازی می پردازیم. دوستان، در قسمت‌های گذشته از ابعاد مختلفی به زندگی این شاعر فارسی زبان پرداختیم. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق قصد داریم درباره نام این شاعر یعنی حافظ و تخلص‌های او با شما صحبت کنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، همانطور که در ابتدای برنامه گفتیم، امروز می‌خواهیم درباره دلیل نامگذاری حافظ به این نام و همچنین درباره تخلص‌های او با شما صحبت کنیم. خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد به حافظ شیرازی معروف بوده است. به نظر شما این شاعر از چه زمانی به این نام معروف شد و دلیل انتخاب این نام برای خواجه شمس الدین چه بوده است؟ پاسخ با این دو پرسش را ابتدا از منظر جواد مرتضایی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد بررسی می‌کنیم. این کارشناس ادبیات معتقد است در خصوص تخلص حافظ سه دیدگاه وجود دارد. یکی از دیدگاه‌های رایج و مقبول این است که حافظ شیرازی حافظ قرآن بوده است. یکی دیگر از دیدگاه‌ها که طرفدار زیادی هم ندارد این است که حافظ از آن جهت حافظ بوده که در کنار مقبره‌ها قرآن می‌خوانده و امرار معاش او از این طریق بوده است. و اما دیدگاه سوم، مناسب است بدانید که این دیدگاه بسیار قابل توجه بوده و با دنیای موسیقی هم در ارتباط است. مرتضایی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، معتقد است که حافظ یک ترم در دنیای موسیقی محسوب می شود. در دنیای موسیقی بزرگانی بودند که صدای خوشی داشتند و لقب حافظ با آنها داده می شد. از نکات قابل توجه دیگر در این خصوص این است که خود حافظ در دو سه بخش از دیوانش به خوشخوانی و خوشلهجگی خود اشاره دارد. محمد حافظ شیرازی به لسان الغیب نیز مشهور بوده است. به نظر شما چرا با حافظ لسان الغیب می گفتند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به سراغ مطلبی می رویم که نمی دانیم تا چه اندازه صحت دارد. اما هرگاه صحبت از لسان الغیب بودن حافظ می شود، این داستان نیز نقل می شود. گفته می شود روزی که حافظ از دنیا می رود، برخی مردم کوچه و بازار شیراز به خیابان می ریزند و مانع دفن جسد شاعر در مصلای شهر می شوند. به این دلیل که می گفتند او شرابخوار و بیدین بوده و نباید در این محل دفن شود. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمی خیزند. بعد از بحث‌های فراوان یک نفر از آن میان پیشنهاد می‌دهد که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند. به صورت اتفاقی کتاب را باز کنند و هر آنچه نوشته شده بود بخوانند و هرچه آمد با آن عمل کنند. کتاب شعر حافظ را به کودکی می‌دهند و او آن را باز می‌کند و این غزل نمایان می‌شود. ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.
ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت. نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کف آری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.
همه از این شعر حیرت زده و شرمسار می شوند و بالاخره دفن پیکر حافظ انجام می شود و از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده می شود. لسان الغیب ریشه عربی دارد و از دو بخش لسان به معنای زبان و بخش دیگر غیب به معنای پنهان تشکیل شده است. و لسان الغیب با کسی گفته می شود که اسرار و حقایق پنهان و نهانی را بازگو می کند. بله عزیزان، گفته می شود به دلیل آن که آن چند بیت شعر در زمان دفن کردن حافظ به این مسئله اشاره داشته است که خوب است آدمی با کار خودش مشغول باشد و عمرش را صرف جستجوی عیوب دیگران نکند، چرا که در این دنیا هیچ کس بی عیب و نقص نیست، به حافظ لقب لسان الغیب را دادند. مردم در هنگام دفن حافظ به عیبگویی از او پرداخته بودند و این چند بیت موجب شرمساری آنها شد و باعث شد که آنها لقب لسان الغیب را به حافظ بدهند، زیرا گویی او آگاه به حقایق پنهانی بوده است. دوستان عزیز، با برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری همراه هستید. در این مجموعه برنامه مروری داریم بر زمانه و زندگی یکی از ادیبان فارسی زبان، یعنی حافظ شیرازی.
ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزل‌های فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف می باشد. عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس‌های بین‌المللی برپا شد.
دوستان عزیز، همچنان که اشاره کردیم، لسان الغیب با کسی گفته می شود که اسرار و حقایق پنهان و نهانی را بازگو می کند. در میان ایرانیان و علاقمندان به زبان و ادبیات شیرین فارسی، برخی معتقدند که حافظ می تواند در زندگی با واسطه اشعار و ابیاتش نکاتی را به مخاطبان ارائه دهد. بدون شک در دل اشعار و قصه ها و کتب درس های بسیاری را می توان آموخت که در زندگی کارگشا و راهنما هستند، اما علاقمندی ایرانیان به اشعار حافظ و همچنین چون او حافظ قرآن بوده و خود او هم در چند غزل از غزل های خود به این نکته اشاره کرده، موجب شده تا ایرانیان بر اساس رسمی دیرینه به دیوان اشعار این شاعر تفعال بزنند. بسیاری از ایرانیان از دیرباز با قدرت اشعار حافظ در پیشگویی اتفاقات ایمان داشته و هرگاه در مواردی که دچار تردید می شوند به دیوان او تفعل می زنند. سنت تفعل به اشعار حافظ در جشنهای نوروزی و شب یلدا رایج است. بسیاری از ایرانیان معتقدند سال جدید را باید با اشعار حافظ آغاز کرد تا ببینند در سال پیش رو چه اتفاقاتی در انتظارشان است. فراتر از گرفتن فال، این سنت ها نشانگر علاقه عمیق ایرانیان به شعر فارسی است، شعری که جایگاه ویژه‌ای در گفتگوهای روزمره و حتی سخنرانی های سیاسی دارد. شاعران بزرگی چون سعدی، فردوسی و خود حافظ شخصیت های ملی و ستون های فرهنگ ایران به شمار می روند. علاقه عمیق ایرانیان و حتی آنان که اهل ایران نیستند اما با واسطه شاعرانی همچون حافظ با شعر و ادبیات ایران و ایرانی آشنا شدند، هم تمایل با ورق زدن دیوان حافظ و تفعل به این کتاب را نیز می رساند. محمد رضا طاهری از شاعران و ادیبان ایرانی معتقد است در طول تاریخ متفکرانی مانند آیت الله مطهری درباره حافظ می نویسند که او یک شاعر بزرگ است. مردم در شعر حافظ گویا غمها، شادیها، دغدغه‌ها و عشقهای خودشان را می بینند که از زبان حافظ گفته می شود. حافظ هم حرفش را می زند و هم نمی زند و با مخاطبش اجازه می دهد که درباره حرفش فکر کند. تزویر، ریا، درویی و خیانت از موضوعاتی است که در شعر حافظ و جامعه 600 سال پیش ایران وجود داشته و مردم با آنها درگیر بودند. دردهایی که حافظ در قرن هشتم از آن سخن میگوید در جامعه امروز هم وجود دارد. از این رو مخاطب با شعرهایش ارتباط برقرار میکند. بنابراین میتوان گفت همین برقراری ارتباط موجب اعتماد مخاطبان به حافظ و اشعارش شده و به همین دلیل است که گاهی در فراز و نشیب‌های زندگی به سراغ دیوان این شاعر می‌روند تا از او راهنمایی بگیرند. ابیات و اشعار حافظ سرشار از نکات و درس‌های ارزشمندی برای زندگی است و ما گاه به گاه برای درک بیشتر از درس‌های نهفته در اشعار این شاعر به دیوانش تفعال می‌زنیم.
Thank you.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه صمیمانه با برنامه صدای سخن عشق همراه بودید. تا سلامی دوباره، خدا یارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو.
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها رو انشاءالله میپذیرد.
نشان داده همدلی و همبستگی و دوستی هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا استاد همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستم. در این برنامه به تأکید مقامات جمهوری اسلامی ایران بر سرمایه گذاری های مشترک ایران و افغانستان، اهمیت ایجاد بازارچه های بین دو کشور، تلاش برای توسعه تجارت ریلی بین ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. والی ولایت خراسان رضوی ایران: بخش خصوصی خراسان رضوی دارای توانمندی های زیادی است که 90% اقتصاد ما را اداره می کند. از این رو بهره گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در کنار بخش خصوصی توانمند از جمله مسائلی است که دولت و حاکمیت دنبال می کند. غلام حسین مظفری در یک نشست خبری در مشهد اظهار کرد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون با دارا بودن 8700 هکتار زمین بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شمار می رود. از این رو باید با انجام سرمایه گذاری های مشترک در راستای توسعه اقتصادی کشور افغانستان گام برداریم و به مردم این کشور نیز یاری رسانیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران و معاون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در افغانستان پیرامون همکاری‌های مشترک بین دو کشور در بخش زراعت و مالداری گفتگو کردند. در دیدار علیرضا بگدلی و مولوی صدر اعظم عثمانی، دو طرف پیرامون گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های زراعت و مالداری به بحث پرداختند و بر تداوم تعاملات و اجرای برنامه‌های تأکید کردند. عثمانی ضمن ابراز جمهوری ایران برای همکاری در بخش زراعت و مالداری خواستار تقویت این روابط شد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان بر ایجاد و گسترش بازارچه‌های مرزی در مرزهای افغانستان و ایران تاکید دارند. کارشناسان هم معتقدند ایجاد بازارچه‌های مرزی در نواحی مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برای اتباع دو طرف مرز و دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در گفتگو با ما در این زمینه گفت اولین مزیت ایجاد این گونه بازارچه‌ها کاهش بیکاری و افزایش توانمندی‌های مرزنشینان است.
پیوندهای مرزنشینان و مرزی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد ارزشمند است، به دلیلی که اگر هر قدر مراودات تجارتی در مرزها زیاد میشه، بازارچه‌های مرزی ایجاد میشه، تجارت در مرزها گسترش پیدا میکنه. فایده مندیش به ایست که مرزنشینان از بیکاری، از بیروزگاری و از مهاجرت‌های بی‌رویه جلوگیری می‌کنند، در خصوص شکوفایی مرزها و در خصوص امنیت مرزها، در خصوص استحکامات انسانی و مو در حقیقت وجودشان در اون مرزها باعث شکوفایی و باعث اقتصاد و باعث تجارت و تمام سهولت‌هایی که برای زندگی است مرزها ایجاد میشه. و اگر واقعا در مرزها سالان متمادی و کارهایی که بعد صورت می‌گرفت دو طرف صورت نگرفت، که اگر این کارها با واقعیتش صورت بگیره، مرزنشینان که بسیار زیاد از نسبت دیگر کسایی که در پایتخت هاست یا در شهرها هاست، مردمای است که با کار با اشتغال نیازمند هستن و باید یا تحت پوشش قرار بگیرن. مرزنشینان دو طرف باید همو بازارچه ها، صنایع دستی، صنایع کالاهای تجارتی که از دو طرف دارن، یا باید با یک دیگر تبادل شود، تبادل تجارتی، تبادل فرهنگی، تبادل اقتصادی بسیار نقش اساسی در بلند رفتن ظرفیت های مرزنشین ها داره و در حقیقت یار میتونه که توانمند بسازه و اقتصادشان از سوق شگوفا بسازه و کار و زمینه اشتغال برشان مساعد شد و همین بازارهای مرزی و بازارچه های اقتصادی و تجارتی مرزی بسیار مهم است و میتونه که یک زمینه کار و یک روزی حلال برای مردم مساعد شد و بسیار نقش خوبی در امنیت مرزا داره، چون هر قدر مرز نشینا بیکار باشه با مو اندازه مشکلات و با توجهشان و کارهای غیر اصول است و او خاطر میتونه زمینه کار و زمینه اشتغال و زمینه بازارچه های مرزی یک زمینه خوبی باشه به خاطر امنیت مرزا. و شما میبینین که ما مشکلات زیادی افغانستان به مرزهای پاکستان داره، در خصوص انسداد همو گمرک ها یا همیشه بند شدن راه های مواصلاتی تجارتی ترانزیتی که ما داریم به پاکستان. و روز به روز همو کالاها و تجارت از طریق جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده است. او خاطر و اگر مرزنشین ها تحت پوشش قرار بگیرن ما از طریق بازارچه ها و از مرزها تجارت صورت بگیره بسیار ارزشمند است.
مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان از رشد چشمگیر در تجارت ریلی بین ایران و افغانستان در سال گذشته خبر داد. مصطفی رضایی گفت سال گذشته 60,000 تن کالای صادراتی و ترانزیتی از طریق راه آهن خواف هرات از گذرگاه ریلی و مرزی شمتیغ خواف به افغانستان انتقال یافت. و ای افزود از مجموع 60,000 تن کالایی که سال گذشته به افغانستان صادر شد 35,000 تن طی فصل زمستان به افغانستان انتقال یافته است و پیش بینی می شود طی سال جاری روند روبرشت تجارت ریلی در این مسیر با جهش پیش بینی شده به 200,000 تن کالا برسد. از مصطفی رضایی مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان پرسیدم در حال حاضر وضعیت تبادل کالا بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن خواف هرات چگونه است و با توجه به اینکه این خط آهن تا ایستگاه روزنک هرات رسیده چه اقداماتی برای تکمیل آن تا شهر هرات انجام شده است؟
با توجه به اینکه از ماهای پیش از سال گذشته خب بهره برداری از کریدور ریلی خواف هرات خب با شدت و قوت بیشتری جریان پیدا کرد، انتقالات ریلی خب بسیار افزایش چشمگیری داشت و کالاهای مختلفی مخصوصا کالاهایی مثل سیمان، مثل شکر، دانه های روغنی، مثل سویا و از اون طرف هم مواد معدنی و میوه های خشک افغانستان، خب خط ریل هم بحث صادرات و وارداتش و هم بحث ترانزیتش جریان داره و خب سهولت‌های لازم هم برای تجار به وجود اومده و در حال بهره برداری از این خط ریل هستن. همونطوری که در جریان هستید از خواف تا روزنک افغانستان که 60 کیلومتری عمق خاک افغانستان هست از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی افغانستان خب احداث شد و تکمیل شد و الان هم تا ایستگاه روزنک در دست بهره برداری است. از ایستگاه روزنک تا ایستگاه ربات پریان که 20 کیلومتری شهر هرات قرار داره خب با تامین بودجه خود هیئت حاکمه افغانستان و توسط یک شرکت پیمانکار افغانستانی خب در دست ساخته و 90% پیشرفت فیزیکی داشته و ما پیش بینی می‌کنیم توی 6 ماه آینده ان شاء الله تا ربات پریان احداثش کامل میشه. اما در مورد توسعه خط از ربات پریان به بعد، چون ربات پریان به حکم یک چهارراهی است که خطوط ریلی مختلف میاد ازش عبور میکنه، خب ما شاهد بودیم با هوشمندی که دولت سرپرست افغانستان داشت و خطوط ریلی استاندارد رو، یعنی خطوط ریلی که عرض اون مطابق ایران، چین، اروپا و سایر کشورهاست، در افغانستان نهادینه کردن، تثبیت کردن و هزینه های بسیار خوب، برنامه های بسیار خوب برای توسعه این خط در دستور کار امارت اسلامی افغانستان قرار داره و خب ما شاهد هستیم از ترغندی تا ربات پریان خط در دست مطالعه است و جدیداً هم بحث مطالعات خط آهن هرات به فراه و از فراه به قندهار هم به اعلان و داوطلبی گذاشته شد و به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار شد و همینطور